محصولات گرانبها چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدا، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
بیمه ماشینم تموم شده، دیر میرسم سر کار.
جای نگرانی نیست. با اسکی میتونی فقط با چند تا کلیک راحت بیمه‌تو تمدید کنی.
واقعا؟ چطور؟
برو تو سایت aski.com، شماره پلاکتو بزن، همه شرکت‌های بیمه رو یه جا ببین، هر کدوم به صرفه‌تر بود، همونو بگی.
آخه کلی مونده تا سر برج، باید مساعده بگیرم.
هم میتونید نقدی بخرید، هم قسطی، بدون سود و حتی بدون پیش پرداخت.
عجب چیزیه این اسکی.
بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
شاهنامه این هزار ساله بیمانند جاودان که گذر زمان بر جلایش فزوده، نه افسانه که بیانی است از فسونکاری پهلوانان ایران زمین که رزم‌آوری هاشان هنوز در یادها ماندگار و بر زبانها جاری است. نامه پهلوانی،
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. در برنامه گذشته تا آنجا گفتیم که سام به البرز کوه می رود تا زال پسر رها کرده خیش را بیابد. سپس به همراه زال به بارگاه منوچهر می آید و همگان زال را به دلیل برومندی می ستایند. اما ادامه داستان. سام با سرافرازی به سیستان می آید. بزرگان شهر از او و فرزند برومندش استقبال می کنند و روزی چند به شادمانی و سرور می گذرانند. سپس سام فرمان روایی ناحیه را به پسر می سپارد و او را به رفتار خردمندانه و عدالت گستری اندرز می دهد و خود عازم گرگ ساران می گردد. زال از هر جای مردان خردمند و آگاه را گرد می کند و از آنان راه و روش کارهای فرمان روایی و مسائل ارزنده اجتماعی را می پرسد و نیز به آموختن آداب سواری و جنگاوری و رسوم پهلوانی روی می آورد و در همه هنرها سرآمد و نامور می شود. چندگاهی که می گذرد زال قصد می کند که در حوزه فرمان روایی خیش گردشی کند. به سوی مشرق روی می آورد و پویان و خرامان به کابل می رسد.
چنان بود که روزی چنان کرد رای که در پادشاهی به جنبت زجای برون رفت با ویژه گردان خیش که با او یکی بودشان رای و کیش. سوی کشور هندوان کرد رای، در کابل و شهر کشمیر و مای. به هر جایگاهی بیا راستند، می و رود و رامشگران خواستند. گشاده در گنج و افگند رنج، برآیین و رسم سرای سپنج. ز زاول به کابل رسیدان زمان، گرازان و خندان و دلشادمان. یکی پادشاه بود مهراب نام، زبردست با گنج و گسترده کام. چو آمد به دستان سام آگهی که مهراب آمد بدین فرهی، پذیره شدش زال و بنواختش، به آیین یکی پایه ساختش. سوی تخت پیروزه باز آمدند، گشاده دل و بزم ساز آمدند. یکی پهلوانی نهادند خان، که بنشست بر خان او فرخان.
سپس یکی از جمع حاضران زال را آگاه می سازد که مهراب شاه کابل دختری دارد که در جمال و کمال همانند ندارد. وصف رخسار دخت مهراب دل زال را نادیده می رو باید و از جان شیفته آن روی زیبا می گردد. دختر نیز با توضیحاتی که پدر از پهلوانی و هوشیاری و هنر جنگاوری زال کرده، نادیده دل به او می‌بندد. اما این راه بسی دشوار است، چرا که مهراب از نژاد ضحاک است و پیوند خاندان او با دودمان سام نریمان دشواری‌ها دارد. از طرفی سام به جبران رنجی که به فرزند روا داشته نمی‌خواهد دل او را دیگر بار بیازارد. از این رو از موبدان و ستاره شناسان و دانایان درگاه خود یاری می‌خواهد و بعد از شنیدن این که از زال و رودابه فرزندی خواهد آمد پیلتن و دلیر و هوشیار، که جهان را به تیغ تیز رام و دشمنان ایران را نابود خواهد ساخت، خوشنود می شود و با پیوند آن دو موافقت می کند.
به سام نریمان ستاره شمر چنین گفت که ای گرد زرین کمر، تو را مژده از دخت مهراب و زال، که باشند هر دو به شادی همال. از این دو هنرمند پیلی ژیان بیاید، ببندد به مردی میان. جهان زیر پا اندر آرد به تیغ، نهد تخت شاه از بر پشت میغ. ببرد پی بدسگالان ز خاک، به روی زمین بر نماند مغاک. نه سکسار ماند نه مازندران، زمین را بشوید به گرز گران. به خواب اندر آرد سر دردمند، ببندد در گنج و راه گزند. بدو باشد ایرانیان را امید، از او پهلوان با خرام و نوید. پی باره ای کوچ ماند به جنگ، بمالد بر او روی جنگی پلنگ. خنک پادشاهی که هنگام او، زمانه به شاهی برد نام او. چو بشنید گفتار اخترشناس، بخندید و پذرفت از ایشان سپاس. ببخشیدشان بیکران سیم و زر، چو آرامش آمد به هنگام شر. فرستاده زال را پیش خواند، زهر گونه با او سخنها براند. بدو گفت با او به خوبی بگوی، که این آرزو را نبود هیچ روی. ولی کن چو پیمان چنین بود نخست، بهانه نشاید به بیداد جست. من اینک به شبگیر از این رزمگاه سوی شهر ایران گذارم سپاه. فرستاده را داد چندی درم، بدو گفت خیره مزن هیچ دم. ببستند از آن گرگ ساران هزار، پیاده به زاری کشیدند خار. دو بهره چو از تیر شب درگذشت، خروشان و جوشان به بود کوه و دشت. همان ناله کوس با کرنای، سر آمد ز دهلیز پرده سرای. سپهبد سوی شهر ایران کشید، سپه را به نزد دلیران کشید.
سپس سام به زال پیغام می فرستد، راز دل را پنهان دارد تا فرمان شاه مبنی بر رضایت این پیوند به او رسد. از طرفی دیگر سیندخت و مهراب آشفته و خشمگین از این دلدادگی اند، چرا که می دانند منوچهر با این پیوند رضایت ندارد. از آن سوی منوچهر از کار زال و رودابه آگاهی می یابد، با موبدان و خردمندان مشورت می کند و از سابقه ستم ضحاک نیای مهراب سخن می گوید. موبدان شاه را به اخذ تصمیم خردمندانه توصیه می کنند. شاه دستور می دهد نوذر فرزندش نزد سام جهان پهلوان برود و از او بخواهد که در راه رفتن به سیستان چند روزی به خدمت آید.
بفرمود تا نوذر آمدش پیش، ابا ویژگان و بزرگان خیش. بدو گفت رو پیش سام سوار، بپرسش که چون آمد از کارزار. چو دیدی بگویش که از این سوگرای، ز نزدیک ما کن سوی خانه رای. همانگاه برخاست فرزند شاه، ابا ویژگان سر نهاده به راه. سوی سام نیرم نهادند روی، ابا ژنده پیلان پرخاش جوی. چو زین کار سام یلاگاه شد، پذیره سوی پور کیشاه شد. ز پیش پدر نوذر نامدار، بیامد به نزدیک سام سوار. همه نامداران پذیره شدند، ابا ژنده پیل و تبیره شدند. رسیدند پس پیش سام سوار، بزرگان و کی نوذر نامدار. پیام پدر شاه نوذر بداد، به دیدار او سام یل گشت شاد. چنین داد پاسخ که فرمان کنم، به دیدارش آرامش جان کنم.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. بدرود.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟ باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است؟
باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟ باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است؟ کند از مغرب آفتاب آشوب در تمامی ذرات عالم است، آشوب در تمامی ذرات عالم
باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است؟ این صبح تیره باز دمید از کجا که از او کار جهان و خلق جهان جمله در هم است؟
می‌کند از مغرب افتاد آشوب در تمامی ذرات عالم است، باز این چه شورش است؟
گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست این رستخیز آن که نامش محرم است. در بارگاه قدس که جای ملال نیست سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است.
جن و ملک بر آدمیان نوحه می کند یا عزای اشرف اولاد آدم است، خورشید آسمان و زمین نور مشرق پرورده کنار رسول خدا موسی، آسمان و زمین نور مشرق پرورده کنار رسول خدا حسین.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
ای عاشقان من با میم حبیل ارر بید زفار بید مستان میم اشتسن بو سازمی زایران هر بین جلکیم بین قدم من بین قدم جمعم یا بین
شتوس و غیرتوس و وحدتوس که سختی
من یادگار غیدرم اشاق یار و یاورم بیر بیر یلود گدلرم زبار رفتیم چند از ظلمش یاسیم قصوص یتان افاسیم احرار الفتیم تقدر بار جهان نیاشقان من باقیم هر این هر اربلین زبارم مشتاقیم بو همت از بو عزت از حریت از گذرمیم bu şovkatüz, bu gayretüz, bu vahdetüz gözendir.
Bunun aşıkane nefzeteyken o bela, sağın bu kardeş bir cenal ile yola. Bunun aşıkane nefzeteyken o bela, sağın bu kardeş bir cenal.
من وقت ایزد بیچمیشم جام بلادن ایچمیشم هر نوارم نان گچمیشم سیزده ایدن ایران رونق برید بون ازتم سالون جهان حیرتم لب بکده اید مدوتم جنم فای فام باز ایلیم شوری لعین جاز ایلیم اشکی سرف راز ایلیم ای ره روان مکتب از نهریم یار دیم بویان دا سیزی سان دیم آل یزید خار دیم ای پیروان زینا اشیدسن بو sözümü zairane erbeyim gelakim bir kadem ben bir kadem caddem yakin
aşıkane nefzete kerbo bela sarım o kardeşi celal ile yola yorum aşıkane nefzete kerbo
کسی شهید نمیشه. شهید ما هم این شهادت رو میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگ، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این برنامه.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه
عزیزانم، اگر ما امروز مورد خشم و غضب استکبار قرار گرفته ایم، به این علت است که به جای خوشنودی استکبار به دنبال جلب خوشنودی خداییم. شهید محمد تقی میری. زادروز 4 فروردین ماه سال 1333، زادگاه تهران. محل شهادت شلمچه، عملیات
بیت المقدس.
شغل شهید نامه رسان. تاریخ شهادت 27 تیر ماه 1367. نحوه شهادت بمباران شیمیایی جبهه جنوب. زندگی نامه شهید محمد تقی میری. شهید محمد تقی میری در 4 روز بهار سال 1333 در تهران در خانواده مذهبی و متدین در خیابان ایران چشم به جهان گشود. وی جوانی مذهبی، مؤمن و اهل هیئت‌های مذهبی بود. شهید محمد تقی میری سالها بعد به صدا و سیما راه یافت و در امور اداری مشغول خدمت شد و پس از مدتی از سوی بسیج سازمان صدا و سیما به میدانهای نبرد اعزام گردید و سرانجام در تاریخ 27 مرداد 1367 بر اثر بمباران شیمیایی در جبهه‌های جنوب به درجه رفیع شهادت نائل شد.
در راهی آتش برای پشتیبانی نیروهای در حال عبور از اروند بسیار مهم است. 10,000 نیرو و هزاران تانک، توپ، لودر و بولدوزر به ساحل تصرف شده منتقل می شوند. این کار جز با ایجاد یک خط آتش بسیار قوی و منفعل کردن دشمن امکان پذیر نیست. عملیات انتقال تجهیزات سنگین به مناطق تصرف شده در ساحل غربی اروند از لحاظ لوجستیک واقعا کم نظیر است.
سلاح شیمیایی به ابزار همیشگی صدام تبدیل شده است. درگیری ها گاه آنقدر نزدیک است که گلوله های شیمیایی صدام نیروهای عراقی را نیز آلوده می کند. با تمهیدات از قبل پیش بینی شده، تعداد مجروحان و شهدای حملات شیمیایی صدام نسبت به عملیات قبلی کاهش می یابد.
این هم حمام شیمبره می باشد که برادران رزمنده رو جهت مداوا به این حمام میارن.
CIA در گزارشی طبقه بندی شده که بعدها فاش می شود به مقامات کاخ سفید اعلام می کند استفاده از سلاح شیمیایی به عنوان یک جزء ثابت در استراتژی جنگی صدام در آمده و عراق به